بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاتب محرمه توسط آیت الله فاضل لنگرانی تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. والتنزيل وهو الإكبار على البدء والجزم عن حوادث الكون من الرخص والغلاء والجذب والخشم وجذبة الأمطار وقلتها وغير ذلك من الخير والشر والنفع والضرر مستندا إلى الحركات الفلكية والنظرات والاتصالات الكوكبية معتقدن تأثیرها فی آذر آلم علا نحو استقلال حویل اشتراک مع الله تعالی تعالی اما یقول الظالمون دون مطلق تأثیر ولو بإعطاء الله تعالى إياها إذا كان عن دليل قطعي وليس منه الإخبار عن الخسوف والخسوف والأحلة واقتران الكواكب و انفصاله ها بعد کونه ناشن ان اصول و قواعد سدیده و الخطا الواقع من هم احیانا ناشن من الخطا فی الحساب و اعمال القواعد کسائر العلوم. آخرین عنوانی که ایشان در مسئله 16 جزء عناوین محرم ذکر می‌فرماید، منو این حرف کردن ایشان نه رعایت ترتیب الف با رو کرده و نه استیعاب همه افعال و مکاسب محرمه را. بالاخره آخرین عنوانی که در این مسئله مطرح می فرمایند مسئله تنظیمه که خب می دونی تنظیم با حرف ته شروع می شه و اینی که ما دیروز خوندیم مسئله قیافه با حرف قافه و از آلی تنظیم رو ایشون بعدم دیش کردن. مشکلی که هست این است که در این معنایی که ایشون برای تنظیم ذکر میکنند و خارج از دائره این معنا اصلا دلیلی بر حرمت وجود نداره. این معنا نه تنها اقتضا می کند که تنظیم حرام باشه، بلکه اقتضای این معنا رو دارد که بالاتر از حرام باشه. مسئله شرک و مسئله کفر و همسال این مطالبه و لذاست که تنظیم با عناوینی در این مسئله خوندیم، حتی مسئله سحر با این سحر حد داره و عامل سحر حدش عبارت از قتل، ولی حکم سحر عبارت از کفر نیست، حکم سحر عبارت از حرمت و حدی رو که شعار معین کرده عبارت از قتل. بذار یکی از این روایاتی که نظرم هست به همین مناسبت میخوندیم، این مسئله درش بود، این سوال در اون روایت ذکر شده بود که از امام سوال کرده بودن که به چه مناسبت ساحر مسلمین باید حد قتل در باره او جاری بشود اما ساحر از کفار نه. به خصوصیتی داره که اگر ساحر مسلمان باشه یجری علیه حد القتل، اما اگر کافر باشه نایجری علیه حد القتل. در جواب در این روایت امام فرمود برای خاطر اینکه اون گرفتاری که برای کافر هست بالاتر از این گرفتاری است که برای ساحر پیش آمده. شرک اعظم از عرض می شود سحره، لذاست که ساحر مسلمین یقتل، اما ساحر الکفار اگر بخواهد مستوجب قتل باشه جهنم مقدمه و سه چیزی درش وجود دارد که استحقاق قتل داره که او عبارت از کفر و شرکه. حالا اجمالا مسئله تنجیم رو اینطوری که ایشون معنا می کنند و بیان می کنند این است که خلاصه محرم معمولی نیست، بلکه یک محرمی است که انسان رو خدای نکرده به درجه کفر و شرک می رساند. در معنای تنجیم اینطوری ذکر می کنند، میگن اگر کسی اخبار بکند از احکام نجوم و حوادث ارضیه و زمینی رو در رابطه با اخبار نجوم و تأثیر و تأثیرات نجوم بداند، به طوری که این نجوم را یا مستقل در تأثیر در این عالم بداند، کما اینکه دهریون و طبیعیونی که منکر اصل صانع هستند و خداوند تبارک و تعالی رو انکار می کنند اونها قائل به این معنا هستند، یا این که نه بگه اینها هم با خداوند شریک در این اعمال هستند، که اعمالی که واقع می شود این باران ها و برف هایی که می آید، این گرفتاری ها، این رخصت هایی که پیدا می شود، این قهر و حلا هایی که تحقق پیدا می کند، این مرگ و میرها و تصادف هایی که تحقق پیدا می کند، خداوند در اینها استقلال نداره، بلکه مثلا نجوم هم نقش دارن در تحقق این معنا، اونا تأثیر دارن، استقلال در تأثیر رو از خداوند تبارک و تعالی سلب بکند، کما اینکه اونایی که توحید ذات را اصلا منکرند، خب اونا این معنا رو قائلند، فاعل خیر و فاعل شر رو جدای از هم میدانند و میگویند که اینطور نیست که همه تأثیر و تأثیرها مستند به یک موجودی باشه و مستند به یک قدرتی باشه. این خب مستلزم شرک بودنش و کفر بودنش حتی من رابطه با نجوم مسئله اینطوره. این نکته است که خب توجه داشتید به این نکته در رابطه با خود این حوادث عرضی که ارتباط به نجوم هم نداره، انسان باید درست دقت بکنه. مثلا شما منطق بخونید، در منطق میگید که نار علیت تامه دارد برای حرارت. حالا باید نظر دقیق تر به شرط اینکه شرطش وجود داشته باشد محاذاب در کار باشه، به شرط اینکه مانعی وجود نداشته باشد، رطوبتی تحقق نداشته باشد، ولی با توجه به همه شرایط و نبودن موانع باید دید اینکه نار رو شما علت برای حرارت میدانید. و وقتی هم که ازتون سوال میکنن که مثال برای علت تام ذکر بکنید، شما نار و حار رو منطقه دارم با اون خصوصیات به شرط مازاد نبودن رطوبت و امثال زاله، ولی با توجه به حفظ خصوصیات بازم اینجا دو جور انسان میتواند به مسئله نگاه بکند. یکی اینکه نار فی نفسه علیت برای حرارت داره، کنهو جدای از خداوند تبارک و تعالی، کنه در ذات نار ولو خدای نکرده ساره ای هم وجود نداشته باشد این علیت وجود داره. یا اینکه این علیتی که در نار تحقق داره، حالا این به تنظیم ارتباطی نداره، این نسبت به همین حادثه عرضیست. چیزی که منصور به عنصر عرضیه عرض میکنی، اما اگر واقعیت مسئله رو انسان بخواد حساب بکنه، باید بگیم این خداونده که درش این علیت رو به وجود آورده و همین خداوند گاهی از اوقات این علیت را از سلب می کند، مثل جریان ابراهیم که از قرآن مجید نقل شده، قلنا یا نار و کونی بردن و سلام علی ابراهیم، که در روایت داره که اگر این کلمه سلام نبود و همون کلمه بردن در خطاب به نار از طرف خداوند صادر شده بود، ابراهیم چه بسا از سرما تلف می شود، در اون شعله های آتش از سرما تلف می شود، ولی خطابی که به نار از طرف خداوند توجه پیدا کرد، یا نار کونی بردن و سلامت، هم با دارای برونت باش، هم حالت سلامتی و اعتدال خودت رو حس بکن و برای آیت بکن. خب با توجه به این آیه و با توجه به آنچه که معتقد ما هست و این اعتقادی است که ما از ائمه معصومین علیهم السلام گرفتیم، همه این مسائل از کوچک و بزرگ، از موت و حیات، از قحطی و قلا، از مرگ و از میشهد امثال ذلک، همه اینها استناد به خداوند تبارک و تعالی داره، منتها نه اینکه کسی بخواهد مسئله جبر رو ملتزم بشه، کمان که در مسئله جبر و تفویض ما مفصل بحث کردیم، خیلی هم مفصل بحث کردیم. جبری در کار نیست، من و شما رو خداوند یک اختیاری به من عنایت کرده که این اختیار عنایت خداونده، این اختیار را خدا به ما داده برای کارهایی که انجام میدهیم. ولی ریشه این اختیار عبارت از قدرت خداوند و اراده خداونده، به طوری که در یکی از صحبتهایی که من تو ذهنم هست خدمتتون عرض میکردم، میگفتم ما کمترین عملمون و راحتترین عملمون و بیمعمولترین عملمون همین قیام و قعود دیگه، قیام و قعودیست که هر میشهد دیگه تقریبا هیچ نه معونهی میخواد، نه فکری میخواد، نه زحمتی میخواد. ولی همین رو وقتی که در نماز ما مطرح میکنیم، میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعود، درسته که من قیام میکنم، درسته که من مینشینم، ولی یه وقت خیال نکنم در این قیام و قعود استقلال دارم و از خداوند تبارک و تعالی کنه بی نیازم. همین قیام و قعود با اینکه کوچکترین عملیست که ما روی او حساب میکنیم و کمترین عملیست که از ما تحقق پیدا میکنه، ولی استناد به حال و قوه الهی داره. و اگر یه روز حال و قوه الهی هر می شود کنار بره، دیگه قدرتی بر این قیام و قعود هم نمی توانیم داشته باشیم. از اینجوری اگر کسی در باره نجوم و کواکب سماویه اینجوری تصور بکنن که اینا ارتباطشون با مسائل ارضی و حوادثی که روی زمین واقع می شود، یه ارتباط استقلالیه، حالا یا استقلال به تمام معنا یا یه گوشش فقط مربوط به این هاست، اگرم مربوط به خداوند باشه یه قسمتش مربوط به خداونده، نه اینکه همش ارتباط به او داشته باشن. این اگر شد عرض می شود که این از محرماته و عرض کردم نباید دو از محرماته، بلکه این مستلزم کفر، مستلزم انکار سانه، مستلزم انکار توحیده، در حالی که به الحمدلله ما این مسائل درمون روشنه
هم ذات رو قبول داریم، هم توحید ذات رو قبول داریم، هم توحید در فعل و صفات و افعال و امثال ذالک رو قبول داریم و هم مسئله تبعیض رو در جای خودش نفی کردیم. یعنی اینطور نیست که خداوند این عالم رو خلق کرده باشه و خودش رو منعزل کرده باشد و گوشنشین کرده باشه و تأثیر و تأثیرات این عالم رو واگذار به امور دیگر کرده باشد که در مانع نفی مثلا واگذار به نجوم کرده باشد. بگه خب من شما نجوم رو خلق کردم، دیگه تأثیر و تأثیرات رو مربوط به شما قرار دادم و خود من دیگه رفتم کنار، منعزلم از این عالم و از تأثیر در این عالم. این مطلبی نیست که با عقاید ما، عقاید حق ما، عقایدی که از ائمه معصومین علیهم السلام گرفتیم با اونا مناسبت داشته باشد. حتی در باب جبر و تبعیض هم ائمه ما فرمودن لا جبر و لا تبعیض، بلکه در بعضی از روایات قائل به جبر رو مشرک میدونه، قائل به تبعیض رو کافر میدونه. نه جبری هست نه تبعیضی هست، هیچ مسئله ای نیست الا ارادت الله و قدرت الله. هر کجا باران بخواهد ببارد اراده خدا بهش تعلق میگیرد. والذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا، از بعد از اینکه مردم مایوس شدن، نماز استسقا خوندن یا دعا و استغاثه به ذات مقدس باری تعالی کردند، کی برشون باران میفرستن؟ والذی ینزل الغیث، این اون خداییست که غیث و باران رو برای مردم نازل میکنه. بعد از آنی که اینها ناامید شدند و مایوس شدند، اینها رو از حالت یأس بیرون میاره. پس اینطوری که ایشون تنظیم رو معنا میکنه، ما نمیتونیم تنظیم به این معنا رو در اعداد محرمات قرار بدیم. تنظیم به این معنا اصلا برگشت به یک مسئله اعتقادی میکند، اونم اعتقاد غیر صحیح، اعتقاد به این که یا نعوذ بالله خدایی وجود نداره یا تعددی در آلهه وجود دارد یا خودش رو منعزل کرده از اینکه تأثیر در عالم کون داشته باشد. هیچی که از این معانی تحقق نداره. ربوبیت ربوبی وحدت من جمیع الجهاتش موجوده، هیچ مسئله تعددی نیست، هیچ مسئله انعزالی نیست. اکثر هم در روایات تبعیض و نفی جبر دارم تو ذهنم اینه که قائل به تبعیض رو اصلا کلمه کافر برش القا کردن، برای اینکه این منحضر می کند ذات خداوند رو از تأثیر و تأثیر، در حالی که ما معتقدیم که همه مسائل مربوط به اراده خداونده. اگر او اراده بکند تحقق پیدا میکند و الا فلا. بله، حالا ایشون بفرماین بعضی از مسائل نجومی هست که اینها روی یک حسابیست که عرض می شود که اون حساب حساب دقیقیه، ولی اینکه گاهی منجمین هم بعضی هاشون در اون حساب اشتباه می کنن. این مسائل را اگر انسان اخبار بکنه و بگه مانعی نداره. مثل اینکه فرض کنید مثلا الانی که اینجا خدمت شما نشستیم، بنده اخبار بکنم که 10 ساعت دیگر شبه، و اینکه من دارم اخبار میکنم به اینکه 10 ساعت دیگر شبه، از بیشت این روی حساب نجومی متداول معموله که در این روزهای کوتاه چند ساعت که از ظهر بگذره، 5 ساعت و نیم که از ظهر بگذره، مغرب میشه و حالت شب داخل میشه. از این جور مسائل و همینطور مسئله اهلم همینطوره، ولی اون که خب اونا حسابش دقیق تر و آشنایی بیشتری لازم داره، ولی اونا هم همینه، غیر از این نیست. اونا روی حرکات مخصوصی روی قرب و بودهای مخصوصی روی انفصال و ممازجت های مخصوصی این مسائل رو پیش بینی می کنن. حالا تازه این منجمین زمان ما اندیکاره ها نواندید هم به صورت قطعی مسائل رو مطرح نمی کنن، بلکه به صورت زنی مطرح می کنن. گاهی از اوقات مطابق با واقعه، خیلی از اوقات هم دیدیم که مخالف با واقعه. لذاست که قول منجمین هم اعتبار نداره، برای اینکه پایه محکمی ولی اونکه روی حساب‌های دقیقی پیش میرن ولی محاسبه در اون حساب و عدم خطا در اون حساب رو ما از کجا به دست بیاریم؟ ممکنه در حساب اشتباه کرده باشه، مثل اینکه یک ماشین حساب رو پلوی یک زید بگذاری، بگی این چند رقم رو با هم جمع بکن، از روی همین ماشین حساب یه نتیجه جمعی به شما میده. همین ماشین حساب با همین ارقام رو بذاری پهلوی کس دیگه، ممکنه یک رقم دیگری به صورت حاصل جمع تحویل شما بده. این نه به معنای این است که در ماشین حساب اشتباه شده، این به معنای این است که این در محاسبه اشتباه کرده. و خب البته اشتباه در محاسبه سبب این میشه که قول منجم برای ما اعتبار نداشته باشه، ولی اون که خیلی هم به شخص منجم اعتماد و اطمینان داشته باشیم، ولی قولش از نظر شرعی نمیتواند حجیت داشته باشه. البته حالا یه بحثای دیگری هم که به اینجا ارتباط نداره، آیا اگر رؤیت اهله به وسیله دوربین بشه چطوره؟ آیا تعدد افق و وحدت افق یه مسئله دارای واقعیت دارای واقعیت نیست؟ ما اینطور نیست که در صورت تعدد افق بتوانیم حکم بکنیم به اینکه مثلا اول ما در اینجا با اول ما در عربستان فرق میکنه، اینها حالا این مسائلی است که مربوط به کتاب صومه. اونجا یک عنوانی دارن، فصل فی طرق ثبوت الهلال، در اونجا این مسائل رو مطرح کردن و باید اونجا برسیم. اجمالا اونه که میخواستم به شما عرض بکنم شبیه این مسئله تنظیم، اگر نسبت به عناصر ارضی هم من و شما خدای نکرده بخواییم قائل بشیم، این مستلزم کفر یا شرکه. همین مثال روشن که از موقعی که حاشیه ملا عبدالله میخوندیم ان نار و حاره و نار رو علت تامه برای هر